سلام، 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، خواستار تضمین جامعه جهانی از هر گونه توافق صلح میان حکومت و طالبان شده است و مقام های ایرانی ممنوعیت بایسکل سواری زنان در ولایت خراسان رضوی را تکذیب کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر در جریان این برنامه، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، انتظار می رود کابل فردا شاید برگزاری لویه جرگی مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان باشد. آمادگی ها برای برگزاری این جرگه ادامه دارد. شمار تلفات انفجار اخیر لبنان به بیش از 130 نفر رسید. 5000 نفر دیگر زخمی و ده ها تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. و امریکا هفته جاری از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رای گیری کند. تفصیل خبرها. مقام های افغان می گویند بلوی جرگی مشورتی که قرار است فردا در کابل آغاز شود آمادگی های کامل گرفته شده. غفور احمد جاوید از اعضای کمیته روابط عامه این جرگه بر رادیو آزادی گفت تعداد زیاد افراد دعوت شده به کابل رسیدند و باقی مانده هم تا شام امروز خواهند رسید.
کارهای تدارکاتی بسیار خوب پیش میره و ما امیدوار هستیم که فردا تا شام بخیر همه اعضای جرگه مشورتی صلح انشالله برسن. راجع به یک تعداد مخالفت ها که از او نام رئیس پارلمان و طالبا گرفتن، موضوع صلح افغانستان بسیار مهم است برای افغانا، خصوصا افغانستان حال یک حکومت داره که او منتخب است و جمهوریت است.
هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه افغانستان با تدویر این اجلاس مخالفت نشان دادند. از تخصیص 330 میلیون افغانی برای مصارف این لویه جرگه نیز انتقاد شده، اما مسئولان میگویند این مبلغ در تناسب با مصارف جنگ بسیار اندک و برای محاسبه آمادگی گرفته شده است. قرار است نشست‌های این جرگه 3 روز ادامه یابد و حدود 3000 نفر در آن اشتراک کنند. در اثر انفجار ماین در ولسوالی خاشرود نیمروز 7 غیر نظامی جان باختند. بهرام خیل، سرپرست دفتر مطبوعاتی این ولایت، به رادیو آزادی گفت موتر عامل این افراد بعد از ظهر دیروز در رای خاشرود به ماین اصابت کرد و افزود که یک نفر دیگر در این رویداد زخمی شده. مقام های نیمروز میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود، اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سمونوال سالی محمد شیرزای مدیر جدید مبس ننگرهار گماشته شده. اتولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در گفتگوی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که عبدالولی سارک مدیر سابق این مبس به سارن والی معرفی شد.
مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک پدنده که ده مسئولیت نده کول عمله چرنو پا مخ سارنوالی تور پیشندل شوه اگه چه متحقاتی در چو مبس ده برید قضیه بخطو گروخانه شی.
در حمله گروهی روز یکشنبه به مبس ننگرهار که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرده، 25 نفر به شمول غیر نظامیان، ماموران امنیتی و زندانیان کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. حدود 200 تن از زندانیان ناپدید خوانده شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان ده‌ها تن زخمی شدند. این راهپیمایی که از سوی یک گروه افراطی اسلامگرا در شهر کراچی را اندازی شده بود، دیروز هدف انفجار بم دستی قرار گرفت. در این رویداد از زخمی شدن 39 نفر گزارش شده و وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم خوانده شده است. مسئولیت این انفجار را یک گروه جدایی طلب اردوی انقلابی سندودیش پذیرفته. راهپیمایی به مناسبت سال روز لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این برگزاری شده بود. شهرهای مختلف پاکستان دیروز شاید برگزاری گردمایی ها بر ضد دهلی نو بودند. اشتراک کننده های این گردمایی موقف فعلی این در مورد کشمیر تحت اداره آن کشور را شدیداً محکوم کردند. کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده، از زمان آزادی این دو کشور در سال 1947 به این سو یک موضوع جنجال برانگیز بین این دو رقیب منطقوی باقی مانده است. شمار جان باختگان انفجار نیرومند روز سه‌شنبه در لبنان به 135 نفر رسید. وزیر سهمین کشور دیروز به یک تلویزیون گفت حدود 5000 نفر دیگر زخمی و ده‌ها تن ناپدید می‌باشند. انفجار در یک انبار بندر بیروت رخ داده. مقامات گفتند کود کیمیایی امونیوم نایتریت که از چندین سال به گونه غیرمسئول در این انبار نگهداری می‌شد انفجار کرده. گزارش‌ها می‌رسانند این مواد احتمالاً چند سال قبل از یک کشتی ضبط شده بود. حکومت لبنان مسئولان بندر بیروت را دیروز در منازلشان نظر بند ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر دارد تا قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را هفته آینده در شورای امنیت ملی سازمان ملل مطرح کند. به گفته پومپیو آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل خواستار رأی‌گیری در مورد تمدید این قطعنامه خواهد شد. او دیروز 5 آگوست به خبرنگاران گفت برخی کشورهایند که خواستار فروش اسلحه می باشند و این کار می تواند آسیای میانه را بی‌ثبات سازد و به گفته او همچنان تهدید جدی برای اروپا و اسرائیل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل از 13 سال پیش در چندین قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران وضع کرد، اما پس از تصویب توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، شورای امنیت اعلام کرد که این تحریم‌ها در 8 اکتبر 2020 به پایان می‌رسد. آمریکا به شدت با رفع این تحریم‌ها مخالفت کرده و مسوده قطعنامه‌ای را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده که خواستار تمدید تحریم‌ها می‌شود. و رافائل نادال که از لقب قهرمانی خود دفاع می کند گفته که در مسابقات تنیس باز سال 2020 در ایالات متحده به دلیل شیوع کرونا اشتراک نخواهد کرد و از جدول بندی جدید این مسابقات انتقاد کرده است و در توییت خود گفته که بعد از فکر بسیار فیصله کرده که در مسابقات امسال ایالات متحده یو اس اوپن اشتراک نمی کند. نادال 34 ساله گفت که اوضاع در سراسر جهان بسیار پیچیده و موارد کووید 19 در حال افزایش است. مسابقات باز ایالات متحده یا یو اس اوپن قرار است به تاریخ 31 آگوست آغاز و تا 13 سپتامبر ادامه یابد. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آنچی را در ادامه خواهید شنید. محمد انیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته هر نوع توافق صلح میان حکومت و طالبان باید از سوی جامعه جهانی تضمین شود.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه از گسترش صنعت پرورش ماهی در ولایت قندوز هم گزارش داریم.
تقریبا 1,000 نفر مکسر دلته په کار بوخدی دوی تم د کار زمينه مساعد کړي ده.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد ممنوعیت بایسکل رانی زنان در یکی از مناطق ایران برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
روز سه تانان کارت داشتیم ما را می داد هر روز خلطه داشتیم طرف خانه خود می بود. حالا فعلا ما پشتینم یک پرخشانون سیلو خود ما علاق هستیم بین ببینن که امی مردم 80-70 نفر کارگر هستیم کل اگه با کار رای نمی جمعیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 16 اسد 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 6 آگوست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم حکومت افغانستان گفته هر گونه توافق صلح میان حکومت با طالبان باید از سوی جامعه جهانی تضمین شود. محمد انیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان این را انگام گفتگوی اختصاصی آنلاین با یک مرکز مطالعات در امریکا گفته است. او درباره چگونگی گفتگو با طالبان و جوانب دیگر پروسه صلح هم صحبت هایی داشته که جزئیات آن را در گزارش همکارم سلطان محمد سرور مشنوید.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید جنگ کنونی طالبان با نیروهای افغان و افغانها به گفته وی هیچ قابل توجیه نیست. محمد حنیف اطمر میگوید طالبان باید خشونت را هر چه زودتر کاهش دهند و وارد گفتگوی مستقیم با دولت شوند. او در مصاحبه دیروز خود با مرکز مطالعات هوفر در پوانتون استانفورد آمریکا گفت که آتش‌بس بشر دوستانه، پلان‌های مشترک آینده، قانون اساسی، چگونگی تنفیذ توافقنامه صلح و مسائل دیگر در مرحله اول گفتگو با طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای اطمر افزود که جمهوریت، حفاظت از حقوق بشر و نهادهای تأسیس شده در هر گونه توافق با طالبان خطوط سرخند و جهانیان باید تنفیذ توافق را ضمانت کنند.
دستیافتن به توافق صلح با طالبان، توافقی که باید جامعه جهانی آن را حمایت، تایید و ضمانت کند. معلوم نیست که چگونه، ولی ما باید شورای امنیت ملل متحد و دوستان بین المللی خود را در این مسئله دخیل کنیم. این چیزی است که در مورد صلح ما آن را در نظر داریم.
این مصاحبه با آقای اطمر توسط ماک ماستر، عضو ارشد مرکز مطالعات هوویر و سابق مشاور امنیت ملی آمریکا انجام شد. آقای اطمر در معرض پاسخ به این سوال‌ها که چرا جنگ آمریکا در افغانستان طولانی شد و چرا آمریکا بی‌صبرانه می‌خواهد این کشور را ترک کند، به آنچه که اشتباهات سیاسی خواند اشاره کرد. وی تأخیر در رو آوردن به صلح و آشتی با طالبان، پناهگاه‌های تروریستان در خارج از افغانستان، فساد اداری در حکومت و ضعف اجماع منطقه‌ای و جهانی را از این اشتباهات برشمرد. ولی آقای اطمر تأکید کرد که اکنون هم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط باشد.
بسیار مهم است که نیروهای بین المللی با در نظر داشت شرایط خارج شوند. باید اطمینان حاصل شود که همه جنگجویان خارجی از افغانستان خارج می شوند. هدف من این است که دور ساختن جنگجویان خارجی باید یک پیش شرط برای خارج شدن سربازان خارجی باشد، چون ما صرف با طالبان صلح می کنیم. گروه های دهشت افغان بین المللی و پاکستانی باید از افغانستان خارج شوند و این باید در گفتگوها منعکس شود.
محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، این اظهارات را در حال ابراز داشت که قرار است فردا جمعه نشست‌های لوی جرگه مشورتی به ارتباط صلح و رها ساختن 400 زندانی طالبان در کابل آغاز شود. این اجلاس قرار است 3 روز ادامه یابد و طی آن نظریات به حکومت ارائه می شود. ولی هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه در داخل حکومت این اجلاس را غیر قانونی خواندند.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال خواهان تضمین جامعه جهانی از ارگونه توافق صلح میان حکومت و طالبان شده که کابل فردا جمعه شاهد برگزاری لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان است. حکومت افغانستان تا اکنون بیش از 4000 زندانی این گروه را از بند رها کرده. گروه طالبان آزادی زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده است. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به برگزاری لوی جرگه مشورتی چقدر خوشبین هستید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستید. ما را در لابلای برنامه ها نشر می کنیم. رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در عید قربان امسال در ننگرهار ده‌ها خانواده به جای شادی بر روی گلیم سوگواری نشستند. در روز آخری حمله مرگبار مهاجمان گروه داعش به زندان جلال آباد 25 نفر کشته به جای ماند. یکی از آنها فیصل بود. نظیفه محبوبی در گزارشش میگوید که فیصل در این حمله چگونه کشته شد.
ده فیصل دره بچه هنده، یا ویزوی ده دوی لرگانی دی، وی خزه ده، خیر دقیقه ارور می و دقم خود واقع ده.
شیر بهادر می گوید که برادرش فیصل 8 سال پیش در صفوف نیروهای کماندو کار می کرد، اما بر اساس اتهامی که بر او وارد شد، به زندان رفت. شیر بهادر می گوید در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد، به فقر و تنگ دستی زندگی می کند و بدون حقوق ماهانه برادرش درآمدی ندارد. او میگوید در چنین وضعیت بد اقتصادی پرورش و نگهداری برادرزاده هایش نیز بر فراموش او مانده است. شیر بهادر میگوید او نیز حدود 9 سال پیش در صفوف نیروهای امنیتی کار کرده است. او از دولت انتقاد میکند.
دغورور باندې مخیر د غلطور ولګید ولغه تورم سرتاونه رسید.
با برادرم اتهام دزدی بسند. اتهام را ثابت نتوانستم. با اوسیدان دیگر نیز بودند. آنان به زور پول خودشان را از زندان نجات دادند. ضعیف در این دولت زیر پا می شود. اگر چنین دولت باشد و این گونه حساب باشد در آینده چنان که برادر من کشته شد، فردا برادر کسی دیگر کشته می شود. این گونه دولت به درد ما نمی خورد.
دست بلورور مرد کی نو دولت مون ته په درد نخوري.
شبهر خواهر فیصل از حکومت می خواهد که عاملان این رویداد را به کیفر سخت برساند.
کمربند موجود نیروهای امنیتی حضور دارند و در میان شهر یک موتر مواد انفجاری و انتحاری تا زندان می رسد و انتحاری ها را پیاده می کند. از حکومت می خواهم به این وضعیت پایان
بدهد. روز یک شنبه سوم عید قربان شهر جلال آباد گواه حمله مرگبار گروهی از مهاجمان انتحاری بر یک زندان بود. حمله ای که ده ها تن شامل زندانیان، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن جان باختند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. مقام های افغان می گویند که بررسی این رویداد را آغاز کردند و نتایج آن را به زودی با مردم در میان خواهند ماند. به گفته ظاهر عادل سخنگوی ریاست صحت ننگرهار در این رویداد 25 تن جان باختند و 48 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در ماهای پسین نیروهای امنیتی گفتند که گروه داعش در ننگرهار شکست خورده است. ریاست عمومی امنیت ملی نیز در این روزها از کشتن و گرفتاری شمار از رهبران و اعضای برجسته گروه داعش سخن گفته است.
در جریان این برنامه گزارش داریم در مورد زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان در بخش‌های از ولایت غور. با رادیو آزادی بمانید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صنعت پرورش ماهی در ولایت قندوز به شدت در حال گسترش است. به گفته مسئولان اداره زراعت این ولایت، در حال حاضر شمار مراکز پرورش ماهی در قندوز به 150 مرکز میرسه. همکار مجمل آریان از قندوز گزارش میدهد.
در سالهای اخیر پرورش ماهی در قندوز افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بسیاری با آن روی آورده اند. محمد گل در ولسوالی علی‌آباد قندوز میگوید که در گذشته گندم و شالی میکاشت و محصولش قناعت بخش نبود، اما پرورش ماهی او را به هیجان آورده است. این مرد 42 ساله که در کنار حوض پرورش ماهی با اشاره به ماهی ها میگوید که از 2 سال به این سو به مشغول پرورش ماهی است و اقتصاد خانوادگیش تغییر کرده است.
اینجا جری بدی ماهانو پارم لرو ماشاءالله خدی نتیجه خدا ترو سپوری چوارلس میستی.
در 5 جریب زمین فارم ماهی دارم، نتیجهش خوب است. 14 ماه می شود که در آن ماهی تحت پرورش قرار دارد. فعلا با وزن 2.5 کیلو ماهی در آن موجود است. ما از پرورش ماهی راضی هستیم. از سوی دیگر محمد الله شپونکی معاون کوپراتیف پرورش ماهی آمو در قندوز میگوید که ماهی پروری در مرکز و ولسوالی های این ولایت نتیجه خوبی داشته و در مراکز پرورش ماهی برای بیش از 1100 نفر زمینه کار فراهم کرده است.
سکل من در 400 نتر شپک سوا تونه کبان مگ بازار توراندی کو تیر کل.
امسال ما حدود 400 تا 600 تن ماهی به بازار عرضه میکنیم. پارسال ما از فرم‌های ماهی پروری قندوز 180 تن ماهی به بازار عرضه کرده بودیم. در این فرم‌ها برای بیش از 1100 نفر زمینه کار مساعد شده است. ماهانه برای هر نفر کارگر 8000 تا 14000 افغانی معاش می‌پردازیم. مسئولان اداره زراعت کندز میگن که امسال با همکاری کوپراتیف پرورش ماهی آمو برای 150 مرکز پرورش ماهی ولایت 140 هزار چوچه ماهی گراس توزیع کرده اند. عبدالهادی قرلق رئیس این اداره میگوید که هم اکنون در کندز بیش از 150 مرکز پرورش ماهی ثبت شده وجود دارد. این مراکز سالانه 170 تا 240 تن گوشت ماهی تولید میکند.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت کندز حدود 150 فارم ماهی پروری رسمی وجود دارد. از این فارم ها سالانه 170 الا 240 متریک تن گوشت ماهی در این ولایت به فروش میرسد. ریاست زراعت ولایت کندز در نظر دارد تا این مقدار را تا 300 متریک تن در سال بالا ببرد.
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز میگن که پرورش ماهی اقتصاد دهقانان را بهبود بخشیده است. مسعود وحدت سخنگوی این اداره با رادیو آزادی گفت
ماهی از نقطه نظر اقتصادی خرید فروش و بازاری از این بسیار خوب میتونه که برای تقویه اقتصادی محلی کمک بکنه از نقطه نظر اقتصادی فامیل ها را که خوشبختانه ای در سالهای اخیر در ولایت کندز رشد قابل ملاحظه داشته.
کندز در حوزه شمال شرق افغانستان سرشار از منابع آبی است. آب و هوای این ولایت برای انواع کشت و پرورش حیوانات مناسب است. برآورد شده که 85 درصد مردم کندز مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمدشان وابسته به همین دو بخش است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوین که مقامات ایران ممنوعیت بایسکل سواری زنان در ولایت خراسان رضوی را تکذیب کردند. مسئولان این ورزش در این ولایت گفته بودند که بایسکل رانی زنان به دستور قوه قضاییه ممنوع شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سارنوال ولایت خراسان رضوی ممنوعیت بایسکل سواری زنان در مشهد را تکذیب کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا روز چهارشنبه از قول محمد حسین درودی گزارش داد که هیچ گونه دستور قضایی در زمینه صادر نشده است. یک روز قبل از این اظهارات، مهدی روزبهانه، رئیس اداره بایسکل سواران ولایت خراسان رضوی گفته بود که به دنبال تصمیم اداره امر به معروف و نهی از منکر، ممنوعیت بایسکل سواری زنان در اماکن عمومی این ولایت نافذ شد. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد به موضع‌گیری های تندرو خود بخصوص درباره کنسرت ها و آزادی بیشتر زنان معروف است. او در گذشته علیه بایسکل سواری زنان سخن گفته است، ولی آقای روزبهانه گفته بود که تلاش می کند این ممنوعیت در مورد زنانی که حجاب را رعایت می کنند دور ساخته شود. رعایت حجاب در ایران به این معناست که زنان بدن و موی سر خود را در ملای عام بپوشانند، ولی بسیاری زنان حجاب اجباری را نمی پذیرند و یک تعداد زیاد آنها در سالهای اخیر با سر کردن شالهای کوچک و پوشیدن بالاپوشهای کوتاه و تنگ این قانون را زیر پا می کنند. آقای روزبهانه به خبرنگاران گفته بود که ما تلاش می کنیم تا زنان که حجاب را رعایت می کنند و با توجه به مذهبی بودن مشهد پایبندند مشکل بابت بایسکل سواری نداشته باشند و ای زنانی را که هنگام بایسکل سواری حجاب را درست رعایت نمی کنند مقصر دانست. چند روز پیش رسانه های ایران گزارش دادند که اعضای اداره بایسکل سواران شهر سبزوار که آن هم در ولایت خراسان رضوی موقعیت دارد در اعتراض به ممنوعیت بایسکل سواری زنان از سوی اداره امر به معروف استعفا کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در یک فتوای 4 سال پیش خود گفته بود که بایسکل سواری زنان جایز نیست، ولی این فتوا با سختگیری نافذ نشد. در سالهای اخیر در بسیاری شهرهای ایران به شمول پایتخت تهران شمار روزافزون زنان علی‌رغم مخالفت تندروان بایسکل سواری می کنند. اما سال گذشته یک سخنگوی حکومت گفت بایسکل سواری زنان به شرطی که حجاب رعایت شود ممنوع نیست. بایسکل سواری زنان از 20 سال به این سو در ایران مطرح بحث و به دلیل مخالفت‌های سرسختانه ادارات مذهبی و حکومتی همواره با جنجال همراه بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اسپینه شگه اسم منطقه در ولسوالی زازیاریو به ولایت پکتیا است. ای جای از گذشته مکان برای تفریح و سرگرمی مردم بوده که در آن به مناسبت های گوناگون مردم گرد هم جمع می شوند و تفریح می کنند. مردم محل از حکومت می خواهند که اسپینه شگه را به پارک ملی مبدل کند و کار بازسازی آن را هرچه زودتر آغاز نماید. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
اینجا در محله اسپینشگ ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا به هزاران تن برای تفریح آمدند، با هم میخندند و تفریح میکنند. باشندگان محل باور دارند که اگرچه دولت و بخش خصوصی در اسپینشگ کار توسعه‌ای انجام نداده است، با آن هم طبیعت سبز، کوههای زیبا، فضای پاک و زیبایی‌های طبیعی این محل هر شخص را وادار می‌کند تا به اینجا بیاید. اسپینشگ در دامنه کوه موقعیت دارد و با چمن‌های وسیع و سبز که دارد هر سال محل تفریح مردم در روزهای عید است. نقیب الله برای تفریح به این محل آمده است. او به رادیو آزادی گفت:
مردمی زازای بسیار مردمی دوست داشتنی هستند، با ما بسیار محبت دارند. باید همه مردمی پکتیا مانند مردمی زازای باشند و همه به کشور خدمت کنند، چون که خدمت به وطن بر هر جوان حق است. اگر به وطن خدمت نکنیم همه جا بی نظم می شود.
محل اسپینشگی ولسوالی زازای آریوب در نزدیکی خط دیورند موقعیت دارد و گاهی نیز شماری از پشتونها از پشتونخوا نیز برای تفریح به اینجا می آیند. باشندگان ولسوالی زازای آریوب می گویند که در سالهای اخیر مشکلات امنیتی نیز کاهش یافته است و مردم به این محل علاقمند شدند. آنان می گویند دولت و بخش خصوصی هم به این محل توجه کند و کارهای بازسازی آن را آغاز کند. یکی از کسانی که برای تفریح و اسپینشگ آمده است به رادیو آزادی گفت:
اینجا شمار زیادی در موترهایشان آمدند. هیچ مشکلی امنیتی در زازای نیست. خاصی جدی ما این است که هرچی زودتر اینجا پارک ساخته شود تا ما همه به این محل بیاییم. این بسیار یک روز خوش برای ما بود. این گونه روزهای خوش دیگری نیز در پیش رو داریم و خداوند آن را بیاورد.
باشنده دیگری این محل میگوید که با توجه به زیبایی طبیعی اسپینشگه نیاز است که دولت برای بازدید کنندگان هتل و برای کاروبار مردم دکان و بازار بسازد تا از این طریق برای مردم نیز زمینه کار مساعد شود.
وطن زیبا داریم. نیاز است تا دولت این وطن را بسازد، دکان ها ساخته شود تا مردم فقیر کار کنند. آنقدر موتر به اینجا میاد که اندازه ندارد. در این محل خرید و فروش زیاد صورت میگیرد. کلدار و افغانی در جایش، حتی به دلار نیز معامله میشود.
حلیم فدایی والی پکتیا درباره این خواست باشندگان این محل که اسپینشگه را به پارک ملی مبدل کنند و کارهای بازسازی آن آغاز شود به رادیو آزادی میگوید:
ما کوشش میکنیم که این خواست مردم را به ادارات مسئول مرکزی برسانیم. ما در جلسه اداری این وظیفه را به اداره محیط زیست سپردیم تا روی یک طرح جامع کار بکنه و ببینن که تا چی اندازه ما میتونیم این خواست مردم را عملی بسازیم و ایجاد فرصت ها ای کاری نیز میتونه در این ساحه مومد امنیت نیز واقع گردد.
اسپینشگه تنها محل نیست که برای تفریح و سپری کردن وقت مناسب است، بلکه شمار زیادی از محلات افغانستان طبیعت زیبا دارد و در چهار فصل به دلایل مختلف جاذبه دارد. بسیاری به این باورند که اگر صلح تامین شود و دولت به این محل توجه کند، افزون بر بازدید کنندگان داخلی، بازدید کنندگان خارجی نیز به اینجا خواهند آمد.
و اکنون هم از پیام های شما. عبدالرحمن از درخد تخار نوشته: صلح با طالبان فایده ندارد، زیرا این گروه صلاحیت خود را ندارد. شریفی بدخشی نوشته دولت پس از وقوع حادثات موضوع را بررسی می کند که این پاشیدن خاک به چشم مردم است. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته حتی اگر زندانی های طالبان هم آزاد شوند به نفع صلح نخواهد بود، زیرا طالبان نیت صلح را ندارند و از سوی پاکستان راهنمایی می شوند. و عبداللطیف از بغلان پیام فرستاده و نوشته ما صلح می خواهیم، صلح بهتر است، امیدواریم صلح تامین شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. مقام های افغان می گویند بلوی جرگه مشورتی که قرار است فردا در کابل آغاز شود آمادگی های کامل گرفته شده. کمیته روابط عامه این جرگه بر رادیو آزادی گفته که تعداد زیاد افراد دعوت شده به کابل رسیدن. در اثر انفجار ماین در ولسوالی خاشرود نیمروز 7 غیر نظامی جان باختند. موتر عامل این افراد بعد از ظهر دیروز در رای خاشرود با ماین اصابت کرد. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان 39 تن زخمی شدند. این راهپیمایی که از سوی یک گروه افراطی اسلامگرا در شهر کراچی را اندازی شده بود دیروز هدف انفجار بم دستی قرار گرفت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر دارد تا قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را هفته آینده در شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد مطرح کند. به گفته آقای پامپیو، آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار رأی‌گیری در مورد تمدید این قطعنامه خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرایتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید. اما اکنون گزارش جالب داریم در مورد این که بحث آشتی با طالبان در این روزها نسبت به گذشته داغ‌تر شده. امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوهای بین افغان ها به وجود آمده. مردم عادی هم استقبال می کنند، اما برخی از مردم در بخش از ولایت غور از آنچه ادامه ظلم طالبان می خوانند شکایت دارند. جعفر احمدی و منصور خسرو گزارش مفصل را تهیه کردند که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز میشه.
رفتار طالبا با مردم منطقه یک رفتار ظالمانه دارند. همیشه خشمانه با مردم رفتار میکنند. از هر نوع خشونت اینا دریغ نمیکنند. همیشه وقت
فرامرز 28 ساله سال هاست که زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور زندگی می کند و برادیو آزادی می گوید از رفتار طالبان ناخشنود است.
قانون خود به سر اونا به صورت دلخور خود اونا تصدیق می کنند. نصف شب در خانه بیارن اونا نانو میخوان از نفر نان نداشته شد مورد علت کوب قرار میدن که درجه میشه برای نان پیدا کن.
فرامرز از چیزی که محاکمه های صحرایی توسط جنگجویان طالبان در غور میخواند نیز شکایت دارد. با گفته مقام‌های شورای ولایتی غور، حکومت از میان تمامی 11 ولسوالی این ولایت کنترل کامل تنها ولسوالی لال سر جنگل را در دست دارد. آنها می‌افزایند که بجز از شهر فیروزکو، مرکزهای ولسوالی‌های 400، دولتیار، مرغاب، پسابند، تایبره، شهرک، دولینه، تولک و ساغر کنترل دیگر بخش‌ها در دست طالبان است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور بر رادیو آزادی گفته است که طالبان در مناطق تحت کنترلشان از مردم نادار باج میگیرند.
در ولایت غور که بخشای زیادی از ساحات قریه و قصبات که گروه طالبان حضور دارند، مگشت و گذار دارند، انفجارات انجام میدن، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنن. موضوع خشونت و سنگسار که مثلا در نزدیکی های مرکز ولایت غور کس را به نام روشانه اینا سنگسار و ده ها موارد دیگر در ولسوالی های مختلف ما ببینیم.
قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان میگوید طالبان در تمامی ولایت ها محاکم دارند تا به گفته و به گونه درست به قضایای حقوقی و جزایی مردم رسیدگی شود. او میگوید دشمن محاکم شرعی و اصولی طالبان را محاکم صحرایی مینامد که به گفتهش نادرست است. آقای احمدی بر رادیو آزادی گفته است مردم ولایت غور بر رضای خود به جنگجویان این گروه مطابق توانشان عشر و زکات می دهند، اما برخی از مردم محلی چیز دیگری می گویند.
فرار کردیم دومدیم همیجی ما که دیواره نداریم که پس بریم زندگانی کنیم، نی مال داریم نی تخم داریم نی نفر داریم، بچه هم کشته شده و نتیب خود من زنده بیبیم سنم هم بیبیم.
گلرخ 45 ساله میگوید حدود 3 هفته پیش از روستای جرسرخ به شهر فیروزکو گریخته.
خیلی با جنگ بود، برای جنگ بود، پشت سر ما روی بزدن بود، گفتن بود، دربان بود، نمیدوشتن، ناچار شدیم، اینا شدیم علی. برای کی منطقه خوری علمینه خود به خود میایم اینجا چیز پیدا میشه. خدا رسید که کچه رو ما نرکرد میان سیر بیه برای بودجه باید به 2000 روپیه پتا گرغن به 11-12 پس ما بیچاره ای کجا پیدا کنیم.
گلرخ از حکومت انتظار دارد تا به دادش برسد.
شخصا اداره مهاجرین نیجه حکومت برای کجا شده نداره، صرف مؤسساتی که تفاهمنامه با وزارت مهاجرین در تفاهمنامه امضا میکنن و معرفی میشن.
عبدالرؤوف غفوری رئیس اداره مهاجرین ولایت غور است. او بر رادیو آزادی گفت که در چند ماه پسین صدها خانواده در این ولایت بیجا شدند.
شما شاید جیران باشین، همین سالی به اصطلاح 2020 یا 1399 ما به تعداد تقریبا بیشتر از 2000 پامل بیجا شده در سطح ولایت غور مرکز و اصولیا داریم که ما اینمی ارقامی که بر شما میگم این ارقام ثبت راستر شده و یک تعداد بیجا شده های دیگه ما در اصولی ساغر، اصولی شهرک و اصولی تیوره هم داریم که تانز متاسفانه نسبت مشکلاتی که بوده ما نترسیم بیجا شده رو سروی بکنیم و امیدواریم داینده نزیگ ما بتنیم بیجا شده های اصولی هایی که صحبت کردم سروی و برشان کمک رسانی شده.
محمود اندرابی فرمانده لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور جنگجویان طالبان را به خاطر این همه درماندگی باشنده های غور مقصر می داند. او بر رادیو آزادی می گوید شمار این جنگجویان به بیش از 2500 تن می رسد.
در اکثریت ولسوالی های ولایت غور، دولتیار، مرغاب، جمع غربی فیروزکو، پشت بندی باین یا فعالیت دارند. متاسفانه که در این اواخر بعضی قریجات و قصبایی که بوده وارا تحت تصرف خود گرفتن و متاسفانه که به قریجات و به مردم احالی آسیبی رساندن که زمخره های از وارا ریخ کردن و بعضی مال و اموالشان را به سرقت بردن و مال و مواشیشان را با خود بردن.
آقای اندرابی افزود که برای اجرای عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان منتظر دستور مقامهای کابل هستند. در حالی از بدرفتاری جنگجویان طالبان در ولایت غور خبر می رسد که شمار زیاد از شهروندان افغانستان به ویژه زنان به این باورند که طرز نگرش طالبان به مسائل اساسی مانند حقوق زنان هنوز تغییر نکرده. با وصف این همه نگرانی و تشویش، امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده های این گروه با مقام های دولتی افغانستان به وجود آمده. بسیاری از افغان ها مانند فرامرز به آتش بس همیشگی چشم امید دوختند. آتش بس دائمی از نکته های کلیدی مورد بحث در مذاکرات بین افغانان خواهد بود، اما اینکه آرزوی مردم چی وقت برآورده می شود حداقل خودشان نمی دانند.
حقوق اساسی و بشری
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید می‌گیم. در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهود نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد. اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که با منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی با وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت را فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز. آیا در مورد قدامت ساخت و ساز سیلوی مرکزی میدانید؟
یک فابریکه نانپزی که در 24 ساعت 200 تن وارد تولید میکنه.
در گذشته تولیدات سیلوی مرکز چی بوده و به چی تعداد مردم در آن کار میکردند؟
یک برای شهریای کابل، یک برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، سایر مراجع دولتی نو تهیه میکردند.
40 نفر در دیگه تعیین بودیم، 40 نفر در دیگه تعیین بودیم. 12 شب شوکاری داشتیم.
و اکنون وضعیت این سیلو چگونه است و چرا مثل سابق تولید ندارد؟
ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا دادیم. در قدم اول شما را از پیشینه سیلوی مرکزی با خبر می سازیم. بعدن از چگونگی فعالیت این سیلو در گذشته و اینکه چرا اکنون سیلوی کابل تولید ندارد در یک مصاحبه ای که با یک تن از مسئولان انجام داده ایم واضح می گردد. من عفیفه ساکب هستم و شمیلا جاوید این برنامه را تهیه کرده است که اکنون گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
سیلو ذخیره‌گاهی است که در آن ماشین‌های برای پاک کردن گندم یا غله موجود است که می‌تواند تا سال‌های زیادی گندم را نگهداری نماید. سیلوی مرکزی که در ساحه بین کارتی مامورین و خوشالخان کابل موقع دارد و ساحه وسیع را احتوا کرده است، در سال 1333 هجری شمسی با کمک مالی و تکنیکی اتحاد شوروی سابق تأسیس و در سال 1335 عملاً به فعالیت آغاز کرده است. این سیلو یک تصدی عامل منفع و دولتی بوده که از ابتدا تا سالهای زیادی اکثرا در قسمت ذخیره و پروسس گندم، تولید آرد و تولید انواع نان، ناشتا، رود و کلچباب فعالیت می کرده و نقش مهمی را در زندگی اقتصادی شهریان کابل و در پهلو به خاطر رفع نیازمندی های شماری از ادارات دولتی از لحاظ محصولات نان و گندم ایفا کرده و در تقویه اقتصاد دولت نیز سهم بارزی داشته است. عنایت الله هاشمی رئیس سیلوی مرکزی در مورد این سیلو توضیح بیشتر می دهد.
در ابتدا یک فابریکه نانپزی، یک آسیا با ظرفیت 200 تن در 24 ساعت آرد میکرد و یک فابریکه نانپزی که در 24 ساعت 200 تن آرد تولید میکرد. مقدار پولشان 2.5 میلیون دلار آمریکایی در زمان شده بود. تولیدات از این را تمامش خود دولت مصرف میکرد. تمام ادارات دولتی مکلف بودن که دیگه ببرند، چون فیصله خود دولت هم طور بودن. تشکیلش 1800 نفر بود. در 3 شفت کار میکرد. از 8 صبح تا 4 یک شب 600 نفر کار کار میکرد مامور و کاربان جمع. باز از 4 تا 12 شب شفت دوم بود که 600 نفر کار میکرد. باز از 12 شب تا صبح 600 نفر کار میکرد. در روز ما اینجا از 500 جت خانم اینجا بود.
گفته میشود در اوایل تولیدات سیلوی مرکز محدود بوده، اما بعدن در سال 1347 دستگاه ذخیره گندم به 50,000 تن توسعه یافته و دستگاه آسیاب نمبر 2 با ظرفیت تولید 200 تن آرد عادی در 24 ساعت اعمار و به بهره برداری سپرده شد. به تعقیب آن فابریکه نانپزی نمبر 2 با ظرفیت تولید 70 تن نان، ناشتا، رود در 24 ساعت تعداد‌گذاری شد. با گفته مسئولان سیلوی مرکز سالانه حدود 500 میلیارد افغانی عواید دولت را تشکیل می‌داد. احسان عمر باشنده مکروریان اول شهر کابل می‌گوید سیلوی مرکز نه تنها در زمینه تولید انواع نان‌ها فعالیت داشت، بلکه به حیث ذخیره‌گاه آرد و گندم برای حالات اضطراری از آن استفاده صورت می‌گرفت.
سیلوی مرکز به حیث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت، همیشه مواد خوراکی برای حالات اضطراری و حالات غیر مترقبه این ذخیره می‌کرد. اونجا یک تعداد کارگرای بسیار فراوان اونجا مصروف کار بودن، نه تنها ای که برای شهریای کابل یه خدمت بسیار سودمند انجام میداد، بلکه برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، برای اداره امنیت و سایر مراجع دولتی نون تهیه میکرد و به دستشون قرار میداد. یک دستگاه فوق العاده واقعا مفید، واقعا قابل توجه بود.
با گفته آقای عمر در گذشته غرفه های فروش نان، رود و ناشتای سیلو در بیشتر مناطق شهر کابل موجود و بیشتر مردم از این نان ها استفاده می کردند. خانم هاجره باشنده منطقه خوشالخان کابل که سابق از نان سیلوی مرکزی خریداری می کرد از کیفیت آن تعریف می کند.
سابق خوب بود، نان سیاه مفروخت، رود مفروخت، دیگه می رفتیم زنا می رفت می گرفت بر چای صبح خود رود می گرفت. اموجا می رفتیم غرفه بود منظم، اما تو می داد بر کلگی هر چی که می خواست. ارزانم بود، پاکم بود، سیام بود، بسیار خوبش بود. بر صبح دیگه گرم گرم میآوردیم میخوردیم، پاک صفا بود، بسیار مردم خوش بودن. حالی دیگه یک چیزی بیکاره شده، دل ما میسوزه بسیار.
اما سیلوی مرکزی در جریان جنگ ها آسیب دید و بیشتر دستگاه ها و ماشین های آن از بین رفته و قسمت های باقی مانده آن به غارت رفت، ولی با روی کار آمدن دولت انتقالی و کمک شماری از شرکت های خصوصی بعضی وسایل خریداری شده و فعالیتش دوباره آغاز گردید. اما دیری نگذشت که این شرکت ها بنابر کهنه بودن وسایل و مصارف بیش از حد در مصرف ورشکست شد. رئیس سیلوی مرکز باز هم در این ارتباط:
وقتی که فابریکه نانپزی بسته شد، شورای عالی تصدی در راستش خود وزیر زراعت بود، وزارت تجارت، مالیه و اقتصاد باش فیصله کردن ممید که ماشینری کهنه است، استهلاک شده، واقعا با کیفیت نانم نمیته، می نانپزی ها بسته شد. بازو ما نانپزی ها را بسته کردیم که بستهش کردیم، تشکیلش هم از بین بردیم، صرف یک دو پیرادار برش ماند. حال برای فعلا 145 نفر تشکیل دادیم.
با گفته مسئولان اکنون فعالیت سیلوی مرکز متوقف است. صرف بخش ذخیره گندم آن فعال و گندمی که از خارج به کشور می آید در آن نگهداری می شود. اما تعداد از کارگران بخش های مختلف سیلو همروزه به وظایفشان حاضرند. همکارم شمیلا جاوید به سیلوی مرکزی رفته و با یکی دو کارگر آنجا در مورد دلیل سقوط کارشان گپ زده است.
سلام شنونده های عزیز، ما همکنون در صحن سیلوی مرکز هستم، سیلوی که یک زمان حدود 1800 کارمند و کارگر در اینجا مصروف کار بودن و به نیروهای مسلح و دیگه بخش های دولتی کابل نان توزیع میکردن، اما حالا از این سیلو استفاده نمیشه. ما قسمی که میبینم تعدادی از کارگران در صحن این سیلو بیکار و مایوسانه در مقابل آفتاب نشستن. خب من میرم به طرف اونا و با اونا صحبت میکنم. سلام برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
اسمم محمد امین، کارگر سیلوی مرکز.
خب قسمی که شما را میبینیم همونطور در بیرون ایستاده بودین، چرا؟
ما از ما ماشینالات ما جور است، فابریکه ما فعال است، مثلا آسیای ما فعال است، نظام کار نداریم که بر ما راهنمایی کنه ما کار خود پیش ببریم.
یعنی مشکل در کجاست؟ کی باید همی هماهنگی را بکنه؟
این هماهنگی را همی مقامای بالای ما، رئیس سیلوی ما، معاون تخلیک ما، اینا بر ما کار مسایت کی ما خود ما کار میکنیم.
شما چقدر سال میشه که اینجا کار میکنید؟
من 37 سال میشه کار میکنم. سابق فابریکه اول داشتیم کار میکرد، فابریکه دو داشتیم، آسیای اول داشتیم، آسیای دو داشتیم، کلگی نمیا کار میکنیم.
سابق آیا زمین نان و چیزی که اینجا تولید میشد مستفید؟
بله، روز سه تا نان کارت داشتیم، ما را میداد، هر روز خلطه داشتیم طرف خانه خود میبرد. حالا فعلا ما پشتینم یک برخشه نان سیلو خود ما علاقه هستیم. ببینن که امی مردم 80 70 نفر کارگر هستیم، کلگی با کار اینا میجه.
شنونده گرامی، در گوشه دیگه یکی از خانم ها توجه ما به خود جلب کرد که به گفته همکارانش مدت 30 سال در بخش های مختلف سیلو کار کرده. سلام علیکم، خدا معرفی کنین.
سلام علیکم، اسم ما زیباست، کارگر فابریکه لمبردو سیلو.
میشه از خاطرات گذشته که زمان اینجا تعداد زیاد بود کار میکردن بگوین؟
در اینجا در حدود 40 نفر در یک تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم. 12 شب شوکاری داشتیم، 6 روز روزکاری داشتیم. بسیار معاش کم داشتیم، کوپن داشتیم، اضافه کاری داشتیم، بیلانس داشتیم. ما هیچ قصیش نبودیم. بر ما 5 تا نان میداد فامیل ما را کفایت میکرد. دانه در پیاز چقدر سولیت بود. خواست ما اینمیست که رئیس جمهور ما فامریکه ما را فعال کنم و پس به فامریکه خود کار کنیم.
این که اقدامات وزارت زراعت در زمینه فعالیت سیلوی مرکز چیست، در این باره شمیلا جاوید مصاحبه ای را با علی اکبر رستمی، مشاور و رئیس نشرات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری انجام داده است که توجه شما را به آن جلب کند.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
آقای رستمی، میشه بگوین که چرا فعلا سیلوی مرکز نان سیلو تولید نداره؟
تکنولوژی‌هایی که در این سیلوها وجود داشت متاسفانه در جریان جنگ‌ها کلاً از بین رفته. یک سروی مشترک بین وزارت زراعت و بانک جهانی صورت گرفته. اگر این سیلوها بازسازی شود حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز دارد، در حالی که ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم. به این لحاظ فعلا اولویت و تمرکز وزارت روی سیلوهای جدید است که جاهایش مشخص شده در پنج ولایت و امسال قرار است از جمله 5 سیلو، سیلوهای کابل، قندار، هرات عملا کارش آغاز شد.
خب سیلویی که شما گفتین که به تازگی جور میشه، این چی تفاوت با سیلوی قبلی داره؟
خب البته این سیلویی که نو جدید ساخته میشه بیشتر ذخایر استراتژیک است برای ذخیره گندم، کنترل قیام. در گذشته سیلویی که وجود داشته و سیلویی که جدید ساخته میشه تفاوت زیاد است. تکنولوژی های امروز مدرن است، اصلا تطابق و سازگاری با تکنولوژی های گذشته نداره. به این لحاظ این سیلوها مدرن و بر اساس نیازهای روز ساخته میشه. در شرایط کنونی سیلوها باید بیرون از محوطه شهر باشد. طبعا سیلوهایی که در گذشته ساخته شده به اساس نفوسی هموزمان ساخته شده، نفوس کابل و سایر شهرها بسیار کم بود، اطرافش خانه‌های رهایشی کمتر بود، ولی حال نفوس کابل از 1 میلیون به 7 میلیون حدوداً رسیده. بنابراین نیاز است تا ما سیلوهای جدید بسازیم. موقعیت سیلوی کابل بارکاب کابل است.
چی فکر میکنین قبلا سیلوی مرکزی که فعال بود این میتونست بسیاری مثلا قطعات نان و روت و بعضی چیزهای دیگه که تهیه میکرد تامین کنه، آیا به ضرر تمام
نمیشه؟ خود اجریان جنگ ها متاسفانه کلن تخریب شده. شرایط افغانستان در او زمان به می شکل بوده، فابریکایی که وجود داشته کلن از کار افتیده. استثناء در بعضی از سیلوها ممکن بعضی از تکنولوژی ها و تستاتی که وجود داره نیمه فعال و حتی فعال باشه که او با شرایط کنی سازگاری نداره. به این لحاظ ما با توجه به یک ارزیابی جامع اقتصادی اجتماعی ترجیح داده شده تا ما به جای از سیلوها بریم روی ذخایر استراتژیک جدید کار بکنیم. خب در اون زمان ممکن نیاز بوده، ولی حال شرایط کنونی با اون زمان فرق میکنه. سکتور خصوصی آمده، سرمایه‌گذاری ها را در بخش های مختلف کرده. در اون زمان سکتور خصوصی کمتر وجود داشت، حال سکتور خصوصی بهترین جایگزین است.
یعنی داینده پلان دارین به خاطر تولید؟
پلان های جدید ما 5 سیلو روی ذخایر استراتژیک است تا در حالات اضطرار ما بتونیم نیازهای مردم حل بکنیم. تجربه 1397 خشکسالی به سابقه افغانستان سپری شد، بیش از 220 هزار متریک تن گندم توزیع شد و ما در بعضی جاها با مشکل ذخیره مواجه بودیم، ولی در قدم اول نیاز است ما به شکل کافی ذخایر استراتژیک داشته باشیم. طبعا بعد از اون سر از این فکر میشه که به چه شکل روی تولید کار شود.